بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارى الخلائق أجمعين، وخالق السماوات والأرضين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وأكمل السفراء المنتجبين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. بحث در علم اجمالی بود. در مطلب دوم بود این که هل یجوز للشارع ان یرخص اطراف علم اجمالی را بحیث یجوز ارتکاب جمیع محرمات را. علم اجمالی داریم به حرام، هادا حرام و اوضا که حرام. این علم اجمالی را شارع ترخیص کند که انا ارخص که در ارتکاب اطراف حرام. یا در شبهات وجوبی علم اجمالی داریم به این که احد هما واجبه، شارع ترخیص کند به این که یجوز لک ترک هما معن، هر دو را ترک کنی. هل یجوز او لا یجوز، در این مسئله اختلاف نظر هست. صحابه کفایه قدس الله نفسه بفرماد بر این که بله هیچ مانعی نداره. چرا مانعی نداره؟ به جهت این که مرتبه حکم ظاهری در این چنین موارد علم اجمالی محفوظ است. چون مرتبه حکم ظاهری محفوظه، مانعی ندارد که شارع ترخیص کنه. و اولا استشهاد میکند به این که در شبهات غیر محصوره شارع این چنین کاری را کرده، یعنی بلا اشکال یجوز و در شبهات غیر محصوره شخص رجوع کند به اصالت الحلم. علم اجمالی داریم به این که یک شیء در میان هزار شیء حرامه، شبهه غیر محصوره است. خب ما در اینجا اصالت الحلم جاری نمی کنیم، نمیگیم کل شیء لک حلال حتی تعرف انه حرام. چرا؟ بلکه در شبهات بدوی که ما جمع کردیم میشون میفرماد بین حکم واقعی و حکم ظاهری، در اونجا چیکار کردیم؟ در اونجا گفتیم که مانعی ندارد. چرا مانعی ندارد؟ برای خاطر اینکه حکم واقعی به مرحله فعلیت به تمام معنا نیست. از مرتبه فعلیت کاملا مقداری کمتره. بنابراین یجوز این که مولا ترخیص کند در او. در ما نحن فی هم علم اجمالی قدرت علم تفصیلی را ندارد، چون مشوب است و جهل، چون نیست آنچنان علم تفصیلی علت تامه است. اگر چنانچه ما علم پیدا کردیم به صلات واجبه، قطعا در اونجا شارع لیس له این که بگوید لا تصلی، میشه تناقض. چون علم تفصیلی علت تامه است. لا تناله ید الجعل اثباتا و نفیا. و اما علم اجمالی تاریکی داره. چون علم اجمالی مردد بین دو و سه یا بیشتر یا کمتر هست، این سبب می شود از برای اینکه شارع بتواند در اونجا ترخیص کنه. حالا لا بسی مقداری عبارتش خونده بشه که معنوس بشیم به مطلب. قال فی الکفایه الامر السابع انه قد عرفت کون القطع التفصیلی به تکلیف الفعلی، تکلیف فعلی علت تامت لتنجزه، علت تامت لا تکاد تناله ید الجعل اثباتا و نفیا فهل القطع الاجمالی کذالک. آیا اینم علت تامه است؟ سوال میده اول. فیه اشکال رو به ما یقال ان التکلیف حیث لم ینکشف، تکلیف منکشف نشده بهی تمام الانکشاف. در علم اجمالی که علم دارم یکی از این دو حرامه یا یکی از این دو واجبه، انکشاف تمام نشده. و کانت مرتبت الحکم ظاهری معه محبوبه، مرتبه حکم ظاهری با این تردید، با این شک، با این اجمال محفوظه. جاز الاذن من الشارع به مخالفته احتمالا بل قطعا جائزه، ولیس محظور و مناقضته مع المقطوع اجمالا الا محظور مناقضت حکم ظاهری مع الواقعی. همون جایی که حکم واقعی و ظاهری را ما جمع کردیم برای خاطر اینکه اجمال در کار بود، اینجا هم همونطور باشه. بله شبهت البدویه، بله شبهت فشبهت الغیر المحصوره، بله شبهت البدویه ضرورت عدم تفاوت فی المناقضه بین التکلیف الواقعی و الاذن بالاتهام فی مخالفته بین شبهات. این ست شبهه با هم فرق نمی کنه، شبهه غیر محصوره، شبهه بدویه، علم اجمالی. این ستا کلن مجال از برای ترخیص دارد. هر جوابی که در اونجا شما میدهید در غیر محصور و در شبهات در علم جمع بین واقعی و ظاهری، در ما نحلوی هم بدید. کانا به تفصیح الى آخر، یه خوردش هم تکرار دیگه. فیوجب و تندد از تکلیف ایدن لولم یبن انهمانهون اقلا کما کانا فی اطراف من کثیره الى آخر. خلاصه این مطلب، پس بالاخره نظر ایشون این معنا هست که ممکنه، ولیکن این مطلب مورد قبول نیست. چرا مورد قبول نیست؟ برای خاطر اینکه کل این مطلب بر یک اساسی مبتنی است که اون اساس رو ما قبول نداریم، و اون این که حکم واقعی را مشروط کنیم به علم. اینجا رو دقت کنید، اگر احکام واقعیه مشروط بشود به علم، خب ما الان شک داریم که حکم واقعی در اینجا هست یا نیست. چون علم نداریم به واقع، نشک در حکم واقعی، بنابراین جای ترخیص پیدا میشه که شارع بگوید بر اینکه رخص رو که در ارتکاب. ولیکن الاحکام الواقعیه لیست مشروطتن بالعلم بلکه هی ثابتتون قطعا. به این معنا که گفتیم سابقا، آیا احکام را میشه مشروط به علم کرد؟ چی جواب دادیم؟ گفتیم نه. چرا نه؟ مستلزم تقدم شیء بر نفسه. پس لا یمکن احکام واقعی را ما مشروط به علم کنیم چون مستلزم دوله. هذا اولا. اطلاقات ادله که میگوید اقم الصلاة، در اون تقید نشده که من یعلم به وجوب صلات فلیصلی. یجب الصلاة علی کل المکلفین سواء علموا بالحق او لم يعلموا. نتیجه چی شد؟ الحکم الواقعی لیس مشروطا بالعلم فیکون الحکم الواقعی ثابتا. فاذا کان الحکم الواقعی ثابتا، اگر این حکم ظاهری بیاد به سرخیز با او، یعارض با او، با او تعارض پیدا میکنه. چرا تعارض پیدا میکنه؟ به جهت این که لا یخلق حال، حکم واقعی این واقعه یا حرام است یا مباح. اگر مباح باشه فلیکن تداخل، اگر حرام باشه و این ترخیص یرجع الی تناقض، برمیگرده به تناقض. پس لا یجوز الترخیص فی مخالفت الاحکام الواقعیه التي لم يشترط بالعلم ويثبت ثباتا واقعيا، كيف يمكن الترخيص في حكم واقعي؟ لأنه لا يخلو الحال، إما أن يتوافق مع الحكم الواقعي. مثلا اگر ما شك كردين در يك شيء، إن يا حرام واقعا يا حرام ليس، شارع بيجي حلاله. اگر این حلیت با اون حلیت بود، واقعا حلال بود، یه ستخان با هم دیگه تأکید میشه. اگر حرام بود چه حالتی پیدا میشه؟ تناقض میشه. اگر تناقض شد، پس لا یمکن ان یرخص الشارع فی ما یکون مخالفا للحکم الواقعی. پس مبنای ارشاد که صاحب کفایه بر اشتراط به علم است، و چون این معنا بل مبنا قبول نیست، بنابراین ترخیص لا یمکن. حالا اگر ترخیص لا یمکن، اون وقت اینجا سوالی استاد میکنه، پس شما چگونه میخواهید که احکام واقعی را با احکام ظاهری جمع کنید با هم؟ اگر جمع صاحب کفایه ممکن نشد، پس شما چگونه میخواهید جمع کنید بین احکام واقعی و بین احکام ظاهری؟ خب باید بالاخره جمع بشه به کیفیتی.
ثبوت احکام واقعی مشروط به علم نیست، ولی تنجز و فعلیتشون مشروط به علم.
تنجزش بله قبول، استحقاق عقاب هست، بله استحقاق عقاب داره اگر کسی مخالفت کنه، اون را ما قبول داریم، بلکه خود حکم رو ما فعلا میخواییم جمع کنیم. ما جمع بین دو حکم میخواییم بکنیم، نه جمع بین حکم و استحقاق عقاب. بله همینطوره، استحقاق عقاب هست علی کل تقدیر، بلکه ما جمع بین حرمت و حلیت میخواییم بکنیم، نه جمع بین حلیت و استحقاق عقاب. این کلام در اینه که ایشون استاد میگه برای اینکه خب حکم واقعی اگر مشروط به علم نشود و هم یکون ثابتن، فکیف نلتزم به جواز ترخیص مولا ترخیص کنه؟ لا یمکن یؤدی هذا الی التناقض فی کلامه. پس کیف نجمع بین الحکم الواقعی و الظاهری؟ میگه من برای شما یه راهی پیدا میکنم که به این مشکل نخورید. و هو ایشون میفراد برای اینکه حکم دو مرحله بیشتر نداره، یک مرحله جعل و دیگر مرحله فعلیت. لله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. این مرحله جعله، جعل میکند حکم را، وجوب حج را، برای هر کسی که مستطیع میشه. جعل میکند صلات را برای هر کسی که بالغ بشه. جعل میکند فرض کنید وجوب غسل را برای هر کسی که قضا بشه الی آخر. یک شرطی برای احکام قرار میدهد شارع. خب این شرط تا وقتی که فعلیت پیدا نکرده، شرط به صورت قضیه حقیقی است، یعنی اذا کان کذا فیجب کذا. اگر این شرط واقع شد، مثل همون حج ما مثال میزنیم، صار شخص مستطیعاً، حکم میشه فعلی، یعنی یجب الحج على این شخص. وقتی که حج بر او واجب شد به واسطه استطاعت، پس شرط او این معنا هست. بنابراین ببینیم در اینجا جمع کنیم بین این حکم فعلی و بین هر شبت که استطاعتی که شده چگونه جمع خواهد شد. می‌فرماید در دو مرحله می‌توان بگوییم که این احکام با همدیگه تضاد پیدا میکنه با ترخیص. یکی در مرحله بله عصر مصلحت، مصلحت در بین حکم واقعی و حکم ظاهری در چه بوده؟ مصلحت بوده که در این که این دو حکم جعل بشود با هم دیگه. خب مصلحت اگر با هم دیگه تضاد پیدا کرد چه نتیجه ای خواهد داد؟ اقوال مصلحتین را باید رعایت کرد. پس بنابراین حکم تابع میشه به اقوال مصلحتین. در مقام امتثال اگر تعارض پیدا کرد که من کدام یکی از این دو حکم را امتثال بکنم، در اونجا هم به حکم ظاهری، یعنی در یک حکم شک داره و در حکم ظاهری شک نداره، باید به حکم ظاهری عمل بکنه. چرا به حکم ظاهری عمل بکنه؟ برای خاطر که فعلیت با حکم ظاهری است. فعلیت که با حکم ظاهری شد، حکم واقعی اثر نخواهد داشت. اگر حکم واقعی معلوم شد، به حکم واقعی عمل میکنه. پس نتیجتاً ما جمع میکنیم بین حکم واقعی و حکم ظاهری را در مرحله انشاء به اون کیفیت و در مرحله امتثال به این کیفیت. حالا شاید مقداری بیشتر یاد به توضیح داشته باشه که بعدا خواهیم برمی‌گردیم ان شاء الله.